این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلیات فلسفه صفحه 314. بحث ما درباره اقسام واحد بود. عرض کردیم که برای واحد تقسیم‌های مختلفی صورت گرفته. واحد تقسیم میشه به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی خودش تقسیم میشه به واحد حق و واحد غیر حق، و واحدی که وحدتش وحدت غیر حق است تقسیم میشه به واحد خصوصی و واحد عمومی که توضیح اینها گذشت. الان وارد اقسام واحد خصوصی میشیم. واحد خصوصی رو گفتیم همون واحدی است که یکی است و کثرت و تعددی رو تحت پوشش نداره. یک شخص هست، یک فرد هست، یک دانه هستش. این واحد خصوصی یا واحدی است که نه فقط به لحاظ وصف وحدتش انقسام پذیر نیست، بلکه به لحاظ موصوف به وحدتش هم قابل انقسام نمی باشه. یا اینطور هست و یا اینکه نه، واحدیه که اگرچه به لحاظ وصف وحدتش قابل انقسام نیست، اما به لحاظ طبیعت موصوف به وحدت، یعنی اون چیزی که واحد است، قابل انقسام میشه. ببینید، در مورد واحد غیر حق که تقسیم میشد به واحد خصوصی و واحد عمومی، ما گفتیم که یک صفت وحدت داریم و یک موصوف به وحدت، و این دوتا در خارج عین هم نیستند. در مورد واحدی که وحدتش وحدت حق است، موصوف به وحدت، در خارج با وحدت یگانگی داره، یکیست، عینیت دارد. اونجا دیگه این بحث قابل طرح نیست که آیا واحد موصوف به وحدت خودش هم قابل انقسام هست یا نیست. اصلا موصوف به وحدت با وحدت یکیست، دو چیز نیستن، هیچ نحوه مغایرت عینی و خارجی ندارن. اما در مورد واحد غیر حق، ما یه موصوف به وحدت داریم و یک صفت وحدت. خب شی به لحاظ صفت وحدت قابل انقسام نیست. گفتیم وحدت یعنی اصلا عدم انقسام، عدم قابلیت تقسیم شوندگی. خب این شی به لحاظ صفت وحدتش قابلیت انقسام نداره، اما خود موصوف چی؟ موصوف به وحدت هم آیا مثل خود صفت قابل انقسام نیست و حالت تقسیم شوندگی رو نمیپذیره، یا اینکه میپذیره؟ خب دو صورت داره. پس یه قسم واحد خصوصی واحدیه که نه فقط به لحاظ وصف وحدتش انقسام پذیر نیست، بلکه به لحاظ موصوف به وحدت هم قابل انقسام نیستش، که این خودش باز دارای چهار قسم میشه. یه قسمش اینه که موصوف به وحدت همه خود وحدت باشه، مثل وجود، که خود وجود موصوف به موجود میشه، وحدت هم خودش موصوف به واحد میشه، وحدت ذاتاً واحده. در اونجایی که وحدت خودش داره متصف میشه به واحد و صفت و موصوف یکیست، اینجا هم صفت غیر قابل انقسام هست و هم موصوف به اون صفت. به طور خلاصه یکی از مواردی که موصوف هم مثل صفت وحدت انقسام درش راه نداره اونجایی هستش که موصوف به وحدت خود وحدت هست، مثل وجود که موجوده وحدت هم واحده. این وحدت همون چیزیه که مبدأ اعداده، یعنی یک، یکی که با تکرارش عدد میسازه یه واحدیست که عین وحدته، یعنی موصوف به واحد خود وحدت هست. مورد دوم اونجایی که موصوف به وحدت خود وحدت نباشه و در عین حال موصوف به وحدت دارای وضع باشه، یعنی بشه بهش اشاره حسی کرد. عرض کردیم وضع دارای اصطلاحات مختلفی است. یکی از معانی وضع قابلیت اشاره حسی است. گاهی موقع چیزی که متصف میشه به وحدت و خودش هم قابل انقسام نیست دارای وضع هستش و میشه بهش اشاره حسی کرد، میشه گفت طرف راسته، طرف چپه، بالاست، پایینه، موقعیتش رو میشه مشخص کرد، مثل نقطه. شما ببینید نقطه یه چیزیه که نه فقط از اون جهتی که واحده، نه فقط از این جهت انقسام پذیر نیست، بلکه خودش هم با قطع نظر از این وصف به لحاظ ذات میبینید که قابل انقسام نیست، چون نقطه در هیچ جهتی امتداد نداره، کشش نداره، و چیزی که در هیچ جهتی امتداد نداره قابلیت انقسام هم نخواهد داشت. در این حال نقطه دارای وضع هست و میتونید به او اشاره حسی بکنید و موقعیت مکانی اون رو در جدول مختصات نشون بدید، داره فلان طول جغرافیایی، فلان عرض جغرافیایی، فلان عمق، موقعیت مکانی داره. به هر حال حالت سوم اونجایی هستش که موصوف به وحدت ما خود وحدت نیست، دارای وضع هم نیست، نمیشه بهش اشاره حسی کرد، و وقتی که دارای وضع نبود و نشد بهش اشاره حسی کرد این معناش اینه که غیر مادی، ولی در این حال که غیر مادیه یه نوع تعلق به ماده داره که این همون نفس هستش. نفس یه موجودیست واحد، علاوه بر این که به لحاظ اتصافش به وحدت غیر قابل انقسام هست، خود نفس قابلیت تقسیم شوندگی نداره و قابل اشاره حسی نیست. نفس اونی که ما بهش اشاره میکنیم میگیم اینجا یا اونجاست بدنه، نه نفس. نفس اینجا و اونجا نداره، مجرده، ولی در این حال یک نوع تعلق و وابستگی و ارتباط با بدن داره و قابل انقسام هم نیست، چون مجردات قابل انقسام نیستن، امتداد در طول و عرض و عمق و تحیز مکانی و اینها ندارن و نمیتونیم ما براشون اجزایی رو در خارج در نظر بگیم. قسم دیگر این مورد که شی موصوف به وحدت هم قابل انقسام نیست مثل قسم قبل هست، فقط تفاوتش در این هستش که اون چیزی که موصوف به وحدت میشه هیچ تعلقی هم به ماده نداره و در نتیجه مجرد تام خواهد بود. گفتیم که واحد خصوصی یا واحدیه که هم به لحاظ وصف وحدتش انقسام پذیر نیست و هم به لحاظ موصوف به وحدت. حالت دوم اینه، واحدیه که به لحاظ وصف وحدتش قابل انقسام نیست اما به لحاظ طبیعت موصوف به وحدت قابل انقسام هستش. خب این قسم هم خودش دو حالت داره و دارای دو قسم هست. یکیش اینه که چیزی که ذاتاً قابل انقسام باشه، موصوف ما بگونه است که این موصوف ذاتاً قابل انقسامه. ببینید مثلا شما وقتی میگید یک متر، وقتی میگید یک متر، این به لحاظ اینکه متصف به وحدته و به لحاظ وصف وحدتش قابل انقسام نیست، اما اینجا موصوف به وحدت چیه؟ متر، یک متر، طول یک متر، طول یک متر رو گفت متصفش کردید به یکی، گفتید یک متر. خب در اینجا موصوف به وحدت قابل انقسام هست یا نیست؟ بله قابل انقسامه، از اون جهت که یک متر قابل انقسام نیست، ولی خود متر قابل انقسامه. میتونید به 100 سانتی متر تقسیمش کنید، میتوانید به 1000 میلیمتر تقسیمش بکنید، میتونید به 10 دسیمتر تقسیمش بکنید و به همین ترتیب قابلیت انقسام رو داره. خب عدد هم همینطوره، مثلا عدد 10، عدد 10 به لحاظ اینکه یک دهگان هستش یکیست، اما خود این یکی رو که در نظر میگیریم موصوف به این وحدت و وقتی در نظر میگیریم میبینیم که متشکل از آهاده، متشکل از افراده و قابل انقسامه. فرق این 10 با 1 متر اینه که 1 متر بالقوه دارای اجزاست، ولی 1 10 تایی، 1 مجموعه دهکان بالفعل دارای 10 جزء هستش. لذا اینجا ما گفتیم که این چیزی که موصوفش قابل انقسام هست یا خودش متشکل از اجزاء بالقوه است و یا متشکل از اجزاء بالفعل هستش. حالت دوم اینه که نه، موصوف به وحدت ذاتاً قابل انقسام نیست ولی به تبع قابل انقسامه. ما یک واحدی داریم به لحاظ وحدتش قابل انقسام نیست ولی موصوفش قابل انقسامه، اما نه به ذات بلکه به تبع، به واسطه کمیتی که عارضه بر این شده انقسام میپذیره. مثل جسم طبیعی، جسم طبیعی به تبع جسم تعلیمی که بر اون عارض میشود به اجزاء گوناگون تقسیم میشه. خب حالا بریم سراغ واحد عمومی. نگفتیم واحد غیر حق دو حالت داره، یا واحد شخصی است یا واحد عمومی. حالا میام سراغ واحد عمومی، میگیم واحد عمومی هم دارای اقسامی هستش. در تعریف واحد عمومی گفتیم چیزیه که در عین حالی که یکیست اما امور متعدد و کثیری رو تحت پوشش خودش قرار میده، مثل انسان که یه ماهیته ولی افراد مختلفی رو تحت پوشش قرار میده. این واحد عمومی به 2 قسم تقسیم میشه، به این صورت که میگیم واحد عمومی یا واحد به عموم مفهومی است یا واحد به عموم سعی. دو نوع عمومیت ما داریم و واحد عمومی ما دو نحوه تعمیم میتونه داشته باشه، یکی عمومیت به لحاظ مفهومه، یکی عمومیت به لحاظ وجود هست. حالا این رو توضیح میدیم. واحد به عموم مفهومه یعنی این که ما یه مفهوم واحدی داریم که کلیه و چون کلیه دارای افراد متعددی است و میتواند بر مصادیق متعددی تطبیق بکنه، که خود اینم 3 حالت پیدا میکنه، یا واحد نوعیه یا واحد جنسیه یا واحد عرضی است. واحد نوعی اونجاییه که مفهوم مورد نظر ما یه مفهوم واحدی ما داریم که تمام ذاتیات مصادیق خودش رو بیان میکنه و منعکس میکنه، مثل انسان، مثل سفیدی، مثل سیاهی. اینا مفاهیم نوعی هستند و وقتی بر چیزی منطبق میشن تمام ذاتیات اون چیز رو بیان میکنن. یک چیزن، عمومیت دارن، عمومیت مفهومی دارن و در این عمومیت مفهومی خودشون هم تمام ذاتیات مصادیق خودشون رو بیان میکنن. حالت دوم اینه که واحد ما واحد جنسی باشه، یعنی یه مفهوم واحدی ما داریم که فقط یه بخش از ذاتیات مصادیق خودش رو بیان میکنه و حکایت میکنه، مثل اجناس، مثل حیوان، مثل رنگ، مثل شکل. اگر شما بگید که مثلث متساوی ساقین، خب این همه چیزش رو نشون میده، ولی به شکل فقط بخشی از حقیقت مصداق خودش رو بیان میکنه. و حالت سوم این هستش که واحد عمومی ما یه مفهوم عرضی است، یه مفهومی است که اصلا ذات و ذاتیات مصادیق خودش رو منعکس نمیکنه، بلکه امور خارج از ذات اونها رو منعکس میکنه، مثل رونده، مثل دونده، خزنده، جهنده. اینا نگاه بکنید وقتی بر چیزی اطلاق میشه حالات و افعال اونها رو نشون میده، اعراض اونها رو نشون میده، مثل مفهوم سفید، مثل مفهوم سیاه. توجه داشته باشید مفهوم سفید رو اگر شما به رنگ اطلاق بکنید ذاتیات رنگ رو نشون میده، اما اگر به جسم اطلاق بکنید نسبت به او عرضی هستش. که یه بحثیست در منطق، ملاحظه فرمودید ما برای اینکه بفهمیم که یک مفهومی ذاتیست یا عرضی، باید ببینیم که با چی داریم این رو میسنجیم. بسته به مورد میتونه این مفهوم مفهوم عرضی باشد، میتواند این مفهوم مفهوم ذاتی باشه. سفیدی برای رنگ ذاتیه، یا به تعبیر دیگه ملون بودن، رنگین بودن برای سفیدی ذاتیه، اما برای جسم عرضی. اما واحد به عموم سعی، گفتیم واحد به عموم یا واحد به عموم مفهومیه یا واحد به عموم سعی است. واحد به عموم سعی دیگه مفهوم نیست، در اینجا موصوف به وحدت یه مفهوم عام نیست. اون چیزی رو که ما میگیم یکیست و میگیم واحده و میگیم وحدت داره، جنس و نوع و این مفاهیم نیستش، بلکه واقعیت خارجی است، یه حقیقت خارجی است، یه حقیقت خارجی است که سعه داره، انبساط داره، گسترش داره و موجودات کثیری رو احاطه وجودی کرده، که این بحث توی عرفان خیلی خوب باز شده و دربارش صحبت شده که مثلا خدای تبارک و تعالی یه فیض واحد داره، یه ایجاد داره و ما امرنا الا واحده، کلم هم بالبصر، خداوند یه کن گفت، یک ایجاد کرد. این ایجاد الهی یه وجود منبسطی است، یه وجود گسترده است، یه وجود بسیار بسیار وسیعی است که در دامنه این وجود وسیع این موجودات کثیری که ما ملاحظه میکنیم ظهور پیدا میکنه. همه این موجودات رو دامنه این فیض منبسط باری تعالی است، وجود منبسط. یه امر واحده و ما امرنا الا واحده، اما این امر واحد بی شمار موجود رو به ظهور رسونده و تحت پوشش خودش داره. در عرفان به این وجود منبسط فیض مقدس میگن، نفس رحمانی میگن، فیض مقدس میگن در برابر فیض اقدس، که با فیض اقدس اعیان ثابته ظهور کردن در مقام علم و در سوق ربوبی، نوع اصطلاحات عرفانی. فیض مقدس به این افاضه میگن که اعیان خارجی رو محقق کرده، فیض اقدس به اون میگن که اعیان ثابته رو در سوق ربوبی متحقق و ظاهرشون کرده. نفس رحمانی هم بهش میگن، مثل دمی که ما برمیاریم و این دم رو وقتی از سینه خارج میکنیم الفاظ و کلمات متعددی ظهور پیدا میکنه، یه دم میاد بیرون و الفاظ و اصوات متعددی، خدای تبارک و تعالی در مقام تشبیه کنه یک دم رحمانی برون آورده و از اون این کلمات الهی ظهور پیدا کرده. لا به شرط قسمی هم بهش میگن، به این وجود منبسط در برابر لا به شرط مقسمی که خود ذات هست. خود ذات باری تعالی لا به شرط مقسمی است که هیچ قید و شرطی نداره، حتی قید اطلاق، حتی قید انبساط، هیچ قیدی نداره، مقید به هیچ قید نیست، حتی قید سعه، حتی قید انبساط، حتی قید کلیت، لا به شرط مقسمی است. این لا به شرط قسمی، لا به شرطیه که مقید به سعه است، مقید به گسترش، مقید به انبساط، از این جهت مقید است به این لا به شرطیت، لا به شرط قسمی بهش میگه. و موجود مطلقی است که مقید به عموم و اطلاق انبساطیه، در برابر ذات اقدس الهی که موجود مطلقی است که مقید به این قید اطلاق هم نیست، مطلق از هر قیدی است حتی قید اطلاق، که همون لا به شرط مقسمی میشه. هیچ شرطی مقید به هیچ شرطی نیست حتی همین شرط، مطلق است از هر قیدی حتی همین قید. و بهش عرض میشود خدمتون وجود مطلقی میگن، که به این وجود منبسط وجود مطلقی میگن که مقید به عموم و اطلاق انبساطی است، که عرض کردم یک اصطلاح عرفانی است و مقصود ازش تجلی افعالی خدای تبارک و تعالی است، یعنی همون ظهور ذات اقدس الهی در مظاهر ماهیات امکانی که هر کدوم اینا با وجود خاص خودشون موجودن. این واحد به عموم سعی وجود منبسط یه وجودیه که همه این ماهیات رو فرا گرفته و جواهر و اعراض و همه اینها در واقع کنه شکنها و امواجی هستند روی این دریای وجود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 37-54 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه